شنونده های عزیز سلام. آیا می دانید قبل از اینکه ترانسپورت عام گردد مردم چگونه سفر می کردند؟ بله شنونده های عزیز، در این هفته در مورد قافله که قافله از کدام حیوانات تشکیل می یابد مطلب را تقدیم می کنیم. همچنان قافله در ادبیات شفاهی نیز جایگاه خاص دارد که در آثار فولکلور از آن بکرات یاد شده است. با ما باشید.
ساروان کاروان می نوازد تا جرس آرا نارم می شگافت سنگ سر.
قافله و کاروان این دو کلمه زیبا و شاعرانه که برخی قلم به دستان در آثار شعری و یا داستانی خود از آن به گونه های متفاوت یاد نمودند. از زمان باستان، از آنگاه که انسان‌ها به سیر و حرکت کوچ و بار و نقل و مکان سر و کار پیدا کردند، در فرهنگ مردم تجلی یافته است. گفته می شود قافله از آن حیوانات اهلی تشکیل می یابد که نسبتاً قوی و به اصطلاح چابک و تندروتر باشند، مانند اسب، یابو، قاطر و مرکب و شترهایی که حرکت سریع دارند. به شکل گروهی از شهر به شهری و یا از منطقه به منطقه دیگر می روند که در گذشته از قافله به دو منظور کار گرفته می شد. یکی برای انتقال اموال تجارتی و دیگر حمل و نقل مردم که تا هنوز آواز جرس و شور محمل قافله در پرده های احساس بشر آشنا می باشد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد کلمه قافله و استفاده آن در ادبیات شفاهی را این طور بیان می کند.
قافله البته قبل از اینکه وارد فرهنگ شود جز زبان بوده. این واژه از لسان عربی آمده و جمعش قوافل است که گروهی از مردم یا تعدادی از مردم که به یک سمت مشخصی حرکت میکنه ایره به نام قافله میگه. پیش از اینکه وارد زبان دری شود در زبان عربی بسیار زیاد معمول بوده، به دلیل از اینکه عرب ها عمدتا بادیه نشین بودند، از شهری به شهری، از صحرای به صحرای اینا می رفتن. ما در ادبیات میبینیم که قصیده که نوعی از شعر است و او عمدتا به تقلید از قصیده سرایان عرب وارد زبان دری شده و از طریق ادبیات تحریری ما با زمی وارد فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم شده.
قابل ذکر است که در گذشته امتعه تجاری را ذریع قافله از راه ابریشم انتقال میدادند و همین قسم قافله ها منزل می نمود و راه خود را طی می کرد و برای این که مردم گاهی به مشکلات مواجه نگردند و راه خود را گم نکنند، بر علاوه رباط ها دولت در بعضی حصص منارهای نیز ساخته بود که برخی از این منارها تا اکنون هم پا بر جاست. آقای حبیب الله رفی، نویسنده افغان، درباره قافله معلومات بیشتر می دهد.
انسان دائم محتاج بوده که وسایل و اموال خود انتقال بده، چون در زمانه های سابق راه ها نامسئول بود، دوست ها بود، مشکلات بود. به این خاطر وقتی که تجارا یا کسای دیگه می خواستند اموال از جای به جای دیگه انتقال بده، بر از او قافله می بستند. شترها را یک جا می کرد و بارها را بار می کرد و بعد از او حرکت می کرد. بعد از او باز جاهایی که شوانه باید قافله اونجا اطراق کنه و شو تیر کنه، برای از او باز رباط ها ساخته بود. رباط هم فاصله را تعیین کرده بود که در این وقت باز اونجا قافله باشه. دیگه به این اساس قافله ها در تمام دنیا به می قسم دوام داشت و در افغانستان هم خصوصا راه ابریشم که از هندوستان به بلخ می آمد، از بلخ به چین و به هرات می رفت و به اروپا وصل می شد. این یک راه بسیار کلان تجارتی بود، چند شاخه داشت و به این دائم کاروان ها برا می افتاد و می رفت. در جاهای مختلف برش مینارها ساخته بود که راه را کس گم نکنه. همی مینار چکری یکی از امون مینارهاست که برای رهنمایی کاروان ها بود.
باید گفت قافله هر قدر بزرگ می بود، همان قدر ساربان و کاروان در راه خود را مسئون و احساس امن می نمودند و می گفتند ایمنی در جمعیت بیشتر است و تعداد حیوان در قافله معین نیست و در طول راه هم برای توقف قافله جاهای مشخصی به نام کاروان سرا یا رباط موجود می باشد. پوهنوال محمد رفیق رفیق، استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل، در مورد تفاوت قافله و کاروان می گوید.
فرق بین قافله و کاروان، تا جایی که برای ما معلوم است، قافله ها معمولا از اسب ها می باشند و کاروان از شترها می باشند که حتی در نام هایشان هم فرق قائل هستند که یکی را ساربان میگوین و دیگر را کاروان نامیده میشود. معمولا مال و امتعه سر شطر هم انتقال میدانند سابق که موتر نبود و توسط همین قافله ها و ترهای زیاد 150 تا 200-300 میرسیدن و اوجا کاروان سرای میداشتن و در کاروان سرای تمام وسایل معیشت زندگی اوجا موجود میبود و معاملات تجارتی دمی رباط ها و دمی کاروان سرای ها با هم دیگر معامله میکردن و با هم آشنا میشدن. در اطراف افغانستان فعلا هم در بعض جاها موجود است.
سید رحمان باشنده ولایت لوگر میگوید سابق مردم نسبت به ضرورت که داشتن با قافله سفر میکردن، ولی اکنون قافله های کوچک در مسیر راه ها دیده می شود که از قریه به قریه دیگر می رود.
کوچه های ماسر پنی مردم کوچی نیست، اونا می تان توسط شترا اونا از یک جای به دیگر جای کوچکشی می کنن. فعلا اکثرت کوچه های ما اینا توسط قافله به شکل قطار اونا خانه خود بسته کردن، در خانه 15 خانه 20 خانه یک دم حرکت می کنن از ننگرهار با کابل می اند. سابقه این اکثر جای که باز قافله می رفت و از اون محل منطقه را به نام بدرگه یا می گرفتن، از اون محل مردم می گرفتن و باز بور از اون صحه خود خارج میکرد و پیسه میگرفتن. واز شترای بادی بودن، شترای مایا بودن، شترای عادی بودن، اونا بار زیاد میبودن، تقریبا 40 سیر 50 سیر تا 60 سیر و اسب و قاطر و اینا تا 20 سیر 25 تا سیر نظر با اون چیز مرکبان.
قابل یادآوری است زمانی هم قافله بانان حیوانات قافله را تنها برای بار اختصاص می دادند و خود نیز بالای آن نشسته و منزل به منزل می رفتند و قافله هایی که از مناطق گرم سیر حرکت می نمود معمولا شب هنگام راه می افتند تا در سردی هوا به سر منزل مقصود برسند. حاجی بنگی کوچی که خودش قافله دار است در مورد کارش می گوید:
کوچتو بر میکردم، بوز دیستم، گوسپند دیستم، شتره را دیستم. خیل بود، بس 20-40 خانه بود، یک مسیر کلانش بود سرخیل. بس میرفت در پاکستان، میرفت وقت شایی، در مزار شریف میرفت، در کجا میرفت، در بلخشان میرفت، در مچی میرفت، در چخشاران، ایرات. مامو چاترش نیه در پاکستان می برد. با یک شطور شطور بسرشی آمیتور چاترش میکرد که در دو شطور یک نفر موشید، در چار شطور پنج شطور دو نفر میشید. که وقتی داوتی شد آمور بند کرد. پاکستان باز کس برده نمیتونید، همینج سودا میشید.
همچنان در قافله اشخاص مخصوص عهده‌دار قافله اند که به نام های سرجماعه، سالار، ساربان و نگهبان و مزدور یاد می گردد. زمانی که قافله حرکت می کند، قافله سالار زنگ و یا جرس را به صدا در می آورد تا مردم آمادی رفتن شود و کسی از قافله نماند و این صدا خیلی حزن‌انگیز هم است. بریالای باجوری نویسنده افغان درباره جزئیات قافله چنین توضیح می دهد:
قافله سالار یک تنظیم کننده داشت، در زمین کسای دیگه هم بود که قافله را تنظیم میکرد. این قافله که از یک شهر به دیگه شهر میرفت، در مابینشان باز وقتی که شب میشد یا شب میرسید، در مختلف جای باز سرایها بود که مردم موجه استراحت میکردن و صبحش باز قافله سالار هم زنگ خود میزد، هم جرس خود میزد و هر کس میدوید و مال و اموال خود تنظیم میکرد، به خاطر از که از قافله نمانه. اگر از قافله میمان، باز مسافری که میمان او به تنهایی رفته نمیتونست، چون خطرات زیاد بود. او باز انتظار میداشت که تا دیگه قافله بیای و ای کتش بره. در زمین در قافله بعضی طبیبا هم می بود، حکیمای اون زمان که اگر کسی مریض می شد او را تداوی می کردن، تقریبا ماها در بر می گرفت.
رفیق باشنده لغمان می گوید در قافله جاهای درست می نمایند برای غذا و آب که آن را هودج و یا کجاوه می گویند و اگر قافله با خود رمه داشته باشد در جایی که توقف می کند حیوان را ذبح نموده میله هم برپا می شود. وی می گوید:
این مردم برایش ما سوره میگفتیم به حساب به اصطلاح کوچه، همین مواد غذایی خود دمی شتر کت خود بار کده میگرفت. پردن او وقت یک قدر اگر ما چیز بزو گسپند کتش میر بود خو خالده گا پاس میرفت یک میلم میکرد. او جایی تو نان پخته میکرد که به حساب امونامش که ما شنیدیم ککری میگفت. خمیره ای چیز میکرد دمی ما بین اتش درون میکرد. این ما قدر نان پخته میشون. یا سر سنگ پخته میکرد یا در زیر زیر کوه میداخت. یک قدر نان پخته میشون او 20 روز یک ما دوام میکرد. امی تو نرم نگاه میشد. این میره بیا دمی شترای خود تار جایی که او نمور میخورد هر جا وقت که او ختم میشد بعد اموجه دیگه پخته میکرد.
میرویس محصل سال سوم اقتصاد پوهنتون کابل قافله را یک رسم جالب پنداشته، ولی دلیل از میان رفتن آن را تکنولوژی جدید و ترانسپورت میخواند.
فیلحال قافله کاروان وجود نداره، چون اگه فیلن در اصل نینی تکنولوژی پیشرفت کرده، موتر هستن، تیره هستن، ولی وسایل الکترونیکی. درست جالبیتش این است که اطمان اتحاد مردم را، محبت مردم را، یعنی هماهنگی بین نظریات مردم را نشون میدن. و فیلحال ببینن زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرده، قافله یا کاروان وجود نداره، این که مردم یعنی تک تک میرن، یعنی نه کدام هماهنگی بینشان هست، نه کدام محبت بینشان هست. اگر گویا در موتر و یا هم کدام وسیله دیگری اگر با هم سفر دارن، هم چه چیزی نداره که بهش اگر صحبت هم بکنی یه زود خسته کن شد برشون شبیه خیر. ولی قافله اینه کیفیت بیشترشی بود که شناخت بیشتر می شدن، یعنی رابطهشان محکم تر می شد.
نگفته نماند قافله سفری که با همه دشواری اما دلپذیری خود را داشت، زیرا هم سیر و تماشا بود و هم سفر. چی بسا شناخت ها که در این سفر میان خلق ها میاثر می شد و فامیل ها به صحبت همدیگر انس می گرفتند. در مورد قافله آقای گلزاد بخش از یک قصیده را می خواند که قافله برنامه امروزین را نیز با تقدیم آن خاتمه می بخشیم.
الو یا خیمگی خیمه فرو هل که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل، تبیر ازن بزد تبل نخستین، شتربانان همه بندن محمل، نماز شام نزدیک است و امشب، ماه و خورشید را بینم مقابل، ولیکن ماه دارد قصد بالا، فرو شد آفتاب از کوه بابل.
ای ساربان آه سران
نوشی نمی